استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این برنامه خبری جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید طالبان روابطشان را با القاعده قطع نکردند، اما طالبان این را رد میکنند.
اسلامی امارات هیچ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري په افغانستان کې نه دي.
کمیسیون حقوق بشر و شماری از نهادهای مدنی در بلخ میگویند
رمضان ابن نیروهای بین المللی تاثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار، برای زندگی مردم.
رئیس جمهور امریکا به زودی پلان صادرات 80 میلیون دوز واکسین کرونا به سایر کشورها را اعلام می کند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند
مسلخ یا کشتارگاه و هزینه 6 میلیون دلار امریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد.
برنامه رهبران زن آماده نشر است.
کندوز از جمله ولایات است که در خط سرخ ناامنی قرار دارد. با وجود آن هم زنان تجار پیشه کارهای خود می کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید نیروهای این کشور سال گذشته 20 غیر نظامی را در افغانستان سهواً کشتند. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا به یک مرحله حساس رسید. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده و این گروه هنوز هم با شبکه القاعده نزدیک است. در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز چهارشنبه نشر شد آمده است اگر اقدامات لازمی صورت نگیرد این گروه ممکن است دوباره به قدرت برسد. هیئت ناظران سازمان ملل متحد که مسئولیت بررسی تهدیدهای امنیتی در افغانستان را به عهده دارد میگوید طالبان با شبکه القاعده هم رابط خود را قطع نکردند. طالبان این موضوع را رد کردند. در همین برنامه صحبت مفصل در این باره داریم. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای این کشور سال گذشته 20 غیر نظامی را در افغانستان سهواً کشتند و 5 تن دیگر را زخمی کردند. گزارش پنتاگون که بنابر درخواست کنگره آمریکا در مورد کشته و زخمی شدن احتمالی غیر نظامیان تهیه می شود نشان می دهد که نیروهای آمریکایی در سال 2020 در جنگ‌های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند و 10 تن دیگر را زخمی کردند. بر علاوه 20 غیر نظامی در افغانستان، یک تن در عراق، یک تن در سومالیا و یک تن دیگر که جایش مشخص نشده کشته شدند. اما مؤسسه غیر دولتی ایروارز که ارقام قربانیان حملات هوایی را جمع‌آوری می‌کند می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که سال گذشته در جنگ آمریکا در سراسر جهان 102 تن سهواً کشته شدند که 5 برابر ارقام نشر شده از سوی پنتاگون است. قمندان امنی ولسوالی گیزاب اورزگان میگوید که در پی حمله تهاجمی طالبان به جز از ساختمان قمندانی امنیت دیگر همه مناطق این ولسوالی به تصرف طالبان درآمده است. قمندان امنی ولسوالی گیزاب لاله به رادیو آزادی گفت
تعمیر ولسوالی را طالبان تصرف کردند و تنها ساختمان قمندانی امنیه در کنترل حکومت است و دیگر همه مناطق اطراف به شمول بازار به تصرف طالبان در آمده.
با گفته او آنها از طرح حمله تهاجمی طالبان پیش از پیش اطلاع داشتند، اما با وجود مطلع ساختن اداره های زیرب در کابل و مرکز ولایت به آنها کمک نرسید. مولوی محمد کبابیانی معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان صبح امروز در هرات کشته شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد در قریه کبابیان ولسوالی انجیل رخ داد.
ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز مولوی سید محمد کبابیانی از مسجد بیرون شده بودند و در سمت خانه خود در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند و متاسفانه جام شهادت در می نوشند.
با گفته ولیزاده مهاجمان موفق به فرار از محل رویداد شدند، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا به یک مرحله حساس رسیده است. در این مورد دیپلمات‌های اروپایی خبر دادند. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه‌ای گفتند در این مذاکرات پیشرفت دوام دارد و بخش‌های مهم موافقتنامه جدید ترتیب شده، اما تصمیم‌های دشوار هنوز در پیش است. نمایندگان این سه کشور، ایران و قدرت‌های بزرگ دیگری که در موافقتنامه سال 2015 اتمی شاملند، در آغاز ماه اپریل مذاکرات را در ویانا آغاز کردند و تلاش دارند که ایالات متحده را دوباره به این پیمان برگردانند و ایران هم تعهدات خود را به طور کامل عملی کند. و ناسا اداره فضانوردی امریکا میگوید برای تحقیقات در مورد اتمسفیر و سطح سیاره زهره یا وینوس دو ماموریت را روی دست دارد. برای انجام هر یک از این ماموریت ها به 500 میلیون دلار بودجه نیاز است و این برنامه در سالهای 2028 تا 2030 عملی خواهد شد. بن نلسن رئیس ناسا میگوید این دو ماموریت زمینه را مساعد می سازد که بعد از تقریبا 30 سال دوباره توجه به این سیاره جلب شود. ناسا دفعه قبل در سال 1990 یک سفینه را به مدار زهره یا وینوس فرستاده بود.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را یک تهدید برای افغانستان خوانده، میگوید که آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. در گزارش سالانه این شورا گفته شده که گروه طالبان در حال گسترش است و هنوز هم به فکر دستیابی به قدرت از راه زور می باشد. گزارش سازمان ملل متحد طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند در افغانستان دانسته، می افزاید که شماره از رهبران این گروه از جمله ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی علاقمندی به صلح ندارند. دولت افغانستان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفته، اما طالبان آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان و شبکه القاعده هنوز ارتباط دارند و هیچ نشانه از قطع روابط این دو گروه دیده نشده است. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه پخش شده نوشته است که روابط طالبان و شبکه القاعده علاوه بر افغانستان برای امریکا نیز تهدید شمرده می شود. در گزارش همچنین آمده است که رهبران مهم شبکه القاعده در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان زندگی می کنند و کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده نیز در این گزارش تایید نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش همچنین نوشته که 8000 تا 10000 جنگجوی خارجی در صفوف طالبان در برابر دولت افغانستان می جنگند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوف این گروه را رد می کند. آقای مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپلو هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاوره کې شتون نه لري.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان و کانگرس امریکا در مورد روابط میان طالبان و شبکه القاعده گزارش‌های را پخش کردند. بر اساس توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه، این گروه باید به شمول شبکه القاعده با تمام گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که طالبان چنین نکردند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان ارائه شده و آمده است که اوضاع در این کشور نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده و خشونت‌ها 60% در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. در این گزارش طالبان مسئول قتل‌های هدفمندانه در افغانستان خوانده شده و آمده است که برخی رهبران این گروه به شمول ملا محمد یعقوب، فرزند ملا محمد عمر و سراج الدین حقانی تمایل به صلح ندارند و برای حل نظامی قضیه افغانستان تاکید می‌کنند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده است که طالبان در حال گسترش بوده و در حال حاضر به استثنای مرکزهای ولایتها و ولسوالیها 50-70% خاک افغانستان را یا در اختیار داشته و یا در تلاش تصرف آن هستند. حکومت افغانستان هنوز در مورد این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما گفته که موضع‌گیری‌اش را به زودی اعلام خواهد کرد. پیش از این اما حکومت افغانستان این را رد کرده که گویا طالبان بخش عمده خاک این کشور را در اختیار دارند و چنین اظهارات را به اساس خوانده است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشت و قاچاق مواد مخدر منبع مهم مالی برای طالبان و زمینه‌ساز ادامه و گسترش جنگ گفته شده است. همچنین در گزارش از فساد در ادارات دولتی افغانستان به عنوان وسیله بی‌ثباتی در این کشور یاد شده است. داعش یا گروه دولت اسلامی و گروه های فعال دیگر در منطقه نیز در گزارش سازمان ملل متحد تهدید جدی برای افغانستان خوانده شده است. در این گزارش آمده که این گروه ها در تلاش جلب و جذب جنگجویان هستند که از طالبان جدا شده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
رئیس جمهور غنی بر تأثیر روند استخراج معادن تأکید کرد. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است که دیروز در نشستی که به رهبری رئیس جمهور غنی در پیوند به امنیت معادن برگزار شده بود، روی این موضوع بحث صورت گرفت. اعلامیه افزوده که رئیس جمهور غنی در این نشست گفته که اقتصاد غیر رسمی باید به اقتصاد رسمی مبدل گردد و امور استخراج معادن تسریع و برای فروشیان به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بازاریابی صورت گیرد. این در حال است که به دلیل ناامنی هنوز هم در برخی ولایت‌ها معادن از سوی زورمندان به گونه خودسر و غیر قانونی استخراج می‌شوند که عوایدیان به جیب اشخاص و گروه‌های مافیایی می‌رود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از گشایش دفتر پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی در ولایت هرات خبر داد. حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، در مراسم گشایش این دفتر گفت که این پروژه 400 میلیون افغانی بودجه دارد که در صورت نیاز از آن استفاده درست صورت خواهد گرفت. آقای غفوری می افزاید که این پروژه در بخش های احداث و احیای آبرزها، کانال های آبیاری، توزیع تخم های اصلاح شده، ساخت باغ های جدید، کشمش خانه ها و همچنین ذخیره ها فعالیت می کند. و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرحی را برای فرستادن 80 میلیون دوز واکسین کرونا به سایر کشورها اعلام خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که این طرح ممکن است امروز اعلام شود. همکارم فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی و خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که طرح فرستادن 80 میلیون دوز واکسین به کشورهای دیگر در هماهنگی با برنامه کواکس عملی خواهد شد. بلینکن به روز چهارشنبه در سفارت ایالات متحده در سان خوزه پایتخت کاستاریکا در این مورد بیشتر گفت:
ما روند توزیع واکسین ها را اعلام خواهیم کرد و اینکه معیارها چیست و چگونه انجامش خواهیم داد. در میان چیزهای دیگر ما روی تبعیض قائل نشدن و توزیع منصفانه واکسین ها و نیز ساینس تمرکز خواهیم کرد. ما در هماهنگی با کوواکس کار میکنیم و واکسین ها را بدون الزامات سیاسی گیرندگان آن توزیع خواهیم کرد.
کواکس کواکس برنامه جهانی توزیع واکسین ویروس کرونا به کشورهای نادار است. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که طرح فرستادن میلیون‌ها دوز واکسین ویروس کرونا به کشورهای دیگر ممکن امروز اعلام شود. قرار است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این طرح را اعلام کند، اما از کشورهای گیرنده واکسین به گونه مشخص نام برده نشده. آقای بایدن در 17 ماه می طرح صدور 20 میلیون دوز واکسین بیشتر از آمریکا و دیگر کشورها را اعلام کرد. در کل قرار است که آمریکا تا پایان ماه جون امسال 80 میلیون دوز واکسین به کشورهای دیگر بفرستد. این پس از آن است که شماری از حکومت‌ها بر صدور واکسین ویروس کرونا از سوی آمریکا به کشورهای پافشاری کردند که با همگیری ویروس کرونا مجادله می‌کنند. آقای بایدن همچنان گفته است که هدف این ابتکارشان آن است تا نقش رهبری آمریکا در مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا احیا شود. آمریکا این اقدام را با توجه به تلاش‌های چین و روسیه برای استفاده از برنامه‌های توزیع واکسینشان به هدف داشتن نفوذ در سرتاسر جهان انجام داده. چند کشور و سازمان تمویل کننده خصوصی در 2 ماه جون تعهد کمک حدود 2.4 میلیارد دلاری به برنامه کواکس را سپردند. این تعهد در جریان نشست آنلاین به میزبانی ژاپن و اتحاد جهانی واکسین و ایمنسازی صورت گرفت. بر اساس این اقدام برنامه کواکس 1.8 میلیارد دوز واکسین را در سال 2021 و اوایل سال 2022 به کشورهای با درآمد پایین خواهد فرستاد. بر اساس خبرنامه اتحاد جهانی واکسین و ایمنسازی، این مقدار واکسین برای حفظ 30% بزرگسالان در این کشورها بسنده خواهد بود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از نهادهای مدنی در بلخ میگویند افزایش ناامنی‌ها باعث شده که جوانان به فرار از کشور رو آورند. به گفته این مقامات میزان تقاضا کننده‌های پاسپورت در ولایت بلخ نیز بیشتر شده. اکثر مراجعان اداره پاسپورت بلخ جوانان هستند که می‌خواهند به ایران بروند، بعد از آنجا به ترکیه و اروپا به طور قاچاقی سفر کنند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی در اول ماه می امسال از افغانستان، میزان ناامنی و فعالیت مسلحانه گروه طالبان به شمول بلخ در چندین ولایت شمالی کشور بیشتر شده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی این نهاد در بلخ، میگوید که با افزایش ناامنی میزان فرار جوانان به خارج از کشور هم بالا رفته. آقای سامه به رادیو آزادی میگوید:
برآمدن نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا تأثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار، برای زندگی مردم، و این سبب شده که تعداد زیادی از مردمایی که توانمندی دارن راه فرار از کشور جستجو میکنن و تعداد زیادی از جوانا هم در فکر فرار از کشور هستن و این یک نگرانی جدی است.
سامی میگوید که بیشتر کسانی که به دلیل وضع بد امنیتی و حراس از برگشت گروه طالبان ولایت بلخ را ترک کردند، جوانان تحصیل یافته هستند. سمیع الله 23 ساله، محصل سال 4 پنزه حقوق در پوهنتون بلخ، به تازگی پاسپورت گرفته و منتظر دریافت ویزای ایران است. سمیع الله به رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع آشفته امنیتی و اقتصادی خانواده‌اش تصمیم گرفته که به ایران برود و از آنجا به طور قاچاقی راهی اروپا شود.
ما تصمیم دارم که از افغانستان خود بکشم، به این خاطر که افغانستان امنیت خراب است، روز به روز امنیت خراب میشه، طالبا شاید بیا در این ملک. ما تصمیم دارم که از افغانستان در ایران برم، از اوجا باز در ترکیه برم.
مدیریت پاسپورت بلخ نیز همه روزه شاهد حضور صدها جوان برای اخذ پاسپورت است. مرید صحرایی، مدیر پاسپورت بلخ، به رادیو آزادی گفت که سطح تقاضا برای اخذ پاسپورت از حدود 2 ماه به این سو 45% تا 50% افزایش یافته. با گفته او، این اداره روزانه تا 200 پاسپورت توزیع می کند. صحرایی این گونه توضیح می‌دهد.
از آغاز خروج ناتو از افغانستان میزان متقاضیان پاسپورت بیشتر شده و در قسمت جوانان نسبتاً ازام بیروبار مادی روزا بیشتر شده و به خصوص روزانه ما در حدود 150 الا 200 نفر متقاضی پاسپورت داریم.
سازمان مدنی خط نو در بلخ میگوید که علاوه بر حضور ناامنی، بیکاری و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها هم سبب شده که جوانان بیشتر رفتن به کشورهای صنعتی را نسبت به ماندن در وطن خود ترجیح دهند. عبدالقادر مصباح رئیس این سازمان میگوید که دولت با افزایش زمینه کاریابی، برقراری امنیت و رفع تهدیدها از سوی طالبان میتواند جلوه روبروشت فرار جوانان از کشور را بگیرد. این در حال است که گزارش‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که سالانه صدها جوان افغان که از راه‌های قاچاقی می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند، از سوی قاچاقچیان انسان مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند و یا هم در آب بحر غرق می‌شوند. در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار جوان افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته افغانهای در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیر قانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند در سال 2019 به طور چشمگیر افزایش یافته بود. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خود در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قیریزی شاهرای القی در مسیر بادغیس بزرگترین آرزوی ساکنان این ولایت است. اما چرا با گذشت 7 سال کار این شاهراه تا هنوز تکمیل نشده؟ ساکنان بادغیس میگویند که در کنار بلند بودن هزینه رفت و آمد، شماری از بیماران قبل از رسیدن به شفاخانه ها وفات میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلنو دو نفر کم قلنو بیا کاکا بیا که میریم بیا رکنه بیا.
بانگ راننده موتر نو سراشه در مسیر شاهراه هرات قلعه نو برای جذب مسافر. شیراغا 3 سال می شود که در این مسیر کار می کند، اما رانندگی در این مسیر کار آسان نیست. او بارها شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار و از روز می ترسد که موترش در دره های خطرناک در بادغیس سقوط کند. او به رادیو آزادی می گوید که بخش زیادی از مسیر خامه است.
مسیر ایراد بادغیس سرک لامان، دره لامان که هسته او که اصلا هیچی از خورد نشده، مشکلات حادثه ترافیکی زیاده، بسیار با مشکل خطر امنیتی هم که به هر صورت هست، مشکلات حادثه ترافیکی هم زیاده، موترها چپه میشه، موترها گیر میکنه، سرک تنگ خرابه.
روزانه صدها تن در مسیر هرات قلعه نو در حرکت هستند. عبدالقدوس از ساکنان بادغیس است و سال گذشته همسر برادرش به دلیل مریضی قلبی و تأخیر در ارسال به شفاخانه حوزه هرات در مسیر شارای هرات قلعه نو جان داد. او تنها یک خواست از حکومت دارد.
همین راه هرات بادغیس هر چی که زودتر آسفارچه مریضایی که ما میاریم، مشکلات هایی که ما داریم، از این بیشتر در بین را در مشکل کلانتر مواجه نشیم، مریضای ما فوت نکنه، مشکلات مردم هر چیز زودتر رسیدگی کنه. این را خومه، خیلی خومه، هنوز پخته نشده، هر چیز زودتر رای هرات بادغیس پخته شد.
حدود 7 سال از آغاز کار ساخت شاهرای حلقوی لامان قیصار در بادغیس میگذرد و این شاهرای 233 کیلومتر طول دارد و با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی در 6 بخش ساخته می شود. در ماه قوس سال 1396 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس کار شاهرای حلقوی قیصار لامان را افتتاح کرد. یما یاری سرپرست پیشین وزارت فواید عامه در آن زمان گفته بود که بخش اول این شاهراه به طول 34 کیلومتر به ارزش 36.5 میلیون دلار توسط شرکت IVRCL هند و بخش دوم این شاهراه به طول 48 کیلومتر و به ارزش 48 میلیون دلار توسط شرکت چینایی گینگدو ساخته خواهند شد. حسام الدین شمس والی بادغیس کندی در روند ساخت شهرهای حلقوی را میپذیرد.
سکشن اول و دوم که از منطقه بند سبزک تا شهر قلعه‌نو و شهر قلعه‌نو تا ولسوالی مغور که دو سکشن میشه، در حدود 60% کار عملی و تطبیق پروژه صورت پذیرفته. روند تطبیق پروژه در سکشن اول و سکشن دوم داره محلی قابل قبول نیست. شکایات و فراوانی از طرف مردم، جامعه مدنی برای ما رسیده.
برای بسیاری از ساکنان بادغیس تکمیل آخرین بخش از شهرهای حلقوی افغانستان که بادغیس را به فاریاب وصل میکند بیشتر به یک رویا میماند. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های سازنده کمک کنند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های ساختمانی کمک کند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند معیاری ترین مسلخ یا کشتارگاه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبح مواشی در کشتارگاه‌های غیر معیاری در هرات جریان دارد. غلام سرور بیش از 2 دهه است که در کشتارگاه ها کار می کند. او حالا امیدوار است با افتتاح کشتارگاه معیاری در منطقه مسلخ در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر هرات در مسیر شارای هرات اسلام قلعه از میزان بلند کشتارگاه های غیر صحی جلوگیری شود.
این کشتارگاه کشتارهای که ما در قبل میکدیم و حال میکدیم اینا کشتار غیر قانونی هم هست. این کشتارگاه که حال جدید ساخته شده این که هنوز کمه، کفی نیه. هرچه کشتارگاه یک دو تا دیگه هم ساخته بشه کفی تر و بیتر تر میشه.
یحیی منصوری 25 سال دارد و یکی از هزاران قصاب در هرات است. اما دغدغه اصلیش موجودیت ده ها کشتارگاه غیر معیاری در گوشه و کنار شهر هرات است. و از حکومت میخواهد که جلوی کشتارهای غیر معیاری را بگیرد.
جایی که ما کشتار میگنیم فعلا جایی هم نداریم. اکثریت قصابای است که به خانه یا به اطراف شهر داخل شهر کشتار میکنه. او کشتار صحیح نیه. خوبه که این کشتارگاه زیادتر بشه، گوشت صحیح تر به بازار عرضه شه.
اما نوید خوش برای قصابان هرات، افتتاح یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های معیاری مواشی در سطح افغانستان است. حشمت الله قافوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، در سفرش به هرات این کشتارگاه را افتتاح کرد. او به خبرنگاران گفت که این کشتارگاه با داشتن آزمایشگاه و سردخانه بزرگ زمینه کشتار صحی را فراهم می‌سازد.
این مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که مو 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند داره.
کار ساخت این کشتارگاه 4 سال به طول انجامید و قرار است در مرحله نخست از این کشتارگاه برای تامین گوشت نیروهای افغان در هرات استفاده شود. عبدالوحید قطالی والی هرات نیز بر ساخت چندین کشتارگاه در نقاط مختلف هرات تاکید میکند.
جمعیت چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان عزیب کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره.
کشتارگاه هرات با داشتن لابراتوار زمینه برای آزمایش مواشی را فراهم می سازد تا مواشی مریض ذبح نشوند و همچنین گوشت سی با موترهای یخچالی در سریع ترین زمان ممکن در بازار عرضه شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است تهدید از سوی طالبان به حکومت افغانستان بیشتر شده و این گروه هنوز هم با شبکه القاعده نزدیک است. طالبان این ادعا را رد کردند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای این کشور سال گذشته 20 غیر نظامی را در افغانستان سهواً کشتند و 5 تن دیگر را زخمی کردند. لاله قمندان امنیه ولسوالی گیزاب اروزگان میگوید که در پی حمله تهاجمی طالبان بجز از ساختمان قمندانی امنیه دیگر همه مناطق این ولسوالی به تصرف طالبان در آمده است. مولوی محمد کبابیانی معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان صبح امروز در هرات کشته شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. مذاکرات برای احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ویانا به یک مرحله حساس رسیده. دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا و جرمنی در اعلامیه گفتند در این مذاکرات پیشرفت دوام دارد و بخش‌های مهم موافقتنامه جدید ترتیب شده، اما تصمیم‌های دشوار هنوز در پیش است. و ناسا اداره فضانوردی آمریکا می‌گوید برای تحقیقات در مورد اتمسفر و سطح سیاره زهره یا وینوس دو ماموریت را روی دست دارد.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
با سلام و روز بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرام روی میکنه. در برنامه امروزی با دو خانم صحبت خواهیم کرد که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت هایی که امروز در دست دارن بدون شک زحمات زیاد را دیدن و هنوز هم برای خود ادامه میدن. یکی از این میمونای ما ملاله جان سعد است، فعلا مسئول نهاد همکاری برای صلح و همبستگی در ولایت کندوز. خانم ملاله برلاوین در بخشای مهمه کار کرده. بیشتر از ملاله جان در برنامه خواهیم شنید. مهمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی عمیرا جان نبیزاده است، فعلا آمر ریاست کار و امور اجتماعی در سمنگان. این دو خانم ثابت ساختند که فعالیت‌هایشان نه تنها که بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر زیاد گذاشته و زمینه رشد را برای زنان زیاد فراهم کرده. ایرا باید یادآور شوم که در برنامه رهبران زن شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین سهم بگیرین. اگر پرسش از میمونای برنامه دارین با ما شریک بسازین. به شماره های 0799-20-35-40 و 0700-822-755 تماس بگیرین و سوال و نظریاتتون را شریک بسازین. از طریق اسکایپ هم با رادیو آزادی وصل شده میتونین. آدرس اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. به تماس های شما پاسخ خواهیم داد، اما اولتر از همه میریم به سراغ میمانای برنامه. به ملاله جان سعد و عمیرا جان نبیزاده خوش آمدید میگم. تشکر که دعوت رادیو آزادی را پذیرفتین و از طریق برنامه امروز در مورد فعالیت های دو خانم پیشتاز و فرصت های رشد برای خانم ها در افغانستان صحبت خواهیم کرد. نخست ملاله جان سلام به شما، اولتر از همه در مورد دستاوردهایتان و ای که در حال حاضر مصروف کدام وظیفه هستین به شنونده ها معلومات بتین.
تشکر بانوی محترم. نخود مخم سلام و احترامات قلبی خش و خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوار هستم که چند لحظه که ما به شما هستیم خسته کن نباشه و بتانیم که موضوعات را که در مورد خواهان هستین از ما بشنوین و خسته نباشین. تشکر.
سلامت باشین. تشکر که شما دعوت رادیو آزادی را پذیرفتین. ملاله جان سعد، شما فعلا مصروف چی کاربار هستین و دیگه کدام وظایف در پلی ازی انجام دادین قبلا؟
خوب تشکر. بسیار خوب. ما فعلا مصروف، یعنی مسئول یکی از نهادهای که در این نهاد کار با خانم ها هست، مسئول نهاد همکاری برای صلح و همبستگی هستم که در اینجا مشکلات خانم ها را، قضایایی که خانم ها دارن، ما از طریق شوراهای زنانه که در محلات هستند و همچنان از طریق نهادهای عدلی و قضایی ما میخواهیم که اونا را حل و فصل بکنیم. و همچنان ما بدون از اینکه مسئول نهاد هستم، ما عضو بورد مشارکت جامعه مدنی و همچنان عضو بورد شهرولی و همچنان در برنامه صلح ما عضویت دارم که و همچنان ما یک نهاد را پیش میبرم به حساب مسئول چیز تجارتی زنان است که به نام زنان صلح پرور که اونا مصروف کارهای دو زندگی، بافندگی، قالین بافی، خیاطی و غیره هستند که از اون طریق اونا امرار حیات میکنن و مشکلات خود را رفع میسازن.
تشکر بسیار زیاد. واقعا فعالیت های هستن مؤثر برای جامعه به خصوص برای زنان. تشکر از شما. بیشتر مشنویم ما در رابطه با فعالیت هایتان بیشتر خواهیم پرسید. اکنون امیرا جان نبیزاده، سلام به شما. همچنان تشکر که دعوت رادیو آزادی را شما هم پذیرفتین. فعلا شما در سمنگان هستین، مصروف چی کار هستین و پیشازی در کدام بخشا کار کردین؟
تشکر از شما. سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت میلان گرامی و بیننده های رادیو. خوش هستم که با شما هم کلام هستم. خدا کرا دارای صحت باشین. با امید صحتمندی شما، ما مدت 10 سال میشه که در ایسامر و اجتماعی ریاست کار و اجتماعی ولایت سمنگان ایفای وظیفه می نمایم. قبل از اون مدت 10 سال من معلم پرورشگاه بودم که همیشه مدت 18 سال میشه که من در کار و اجتماعی ریاست کار ایفای وظیفه می کنم و بغیر از این من عضو بنیاد اجتماعی بانوان ولایت سمنگان هستم و عضو کمیته دادخواهی بانوان ولایت سمنگان من کار می کنم. وظایف ما عرضه خدمات بهتر و خوبتر برای اطفال یتیم بی‌وضاحت و اخشار آسیب پذیر و عرضه خدمات برای اطفال زیر 3 سال به خاطر آموزش و پرورش بهترشان و کودکستان ها می باشد.
از خانم ملاله سعد میپرسم که برای رسیدن به جایی که فعلا هستین و چندین وظیفه را به عهده دارین و وظایفی که مؤثر هستن برای جامعه به خصوص برای زنها، شما برای رسیدن به این جای چی چالشایی را پشت سر گذاشتین؟ با چی مشکلات خودتان روبرو شدین یا ای که آسان همه چیز به دست آمد و به این مقام رسیدین؟
طبعا وقتی که زمان که آدم میخواه در بین مجامعه، در بین مردم، مردمی که اونا از نیمت سواد محکوم هستن تعداد اکثرشان و مرسولوی حاکم از فرهنگ نابسن داریم، طبعا مشکلات زیاده را اینا میبینن که بعد طول همی سالها با مشکلات و چالش های بی حد و بی اندازه مواجه شدیم که این مشکلات از تهدیدات گرفته تا
به حساب یعنی مشکلاتی که در راه ما دیدیم و مشکلات تهدید و تمام مشکلات ما دیدیم، مگر ما هم با تمام مشکلات مبارزه کردیم و خواستیم که یه خدمت برای خواهرها و دختر خانما داشته باشیم. و تعداد زیاد از دختر خانما، یعنی اکثریت آنها، و گفتم میتونم که از یعنی 98 درصد از اینا خود از اینا راضی بودن که اینا باید کار کنن، فعالیت کنن، درس بخونن، عرفه یاد بگیرن و غیر از این که در خانه باشن، در بیرون از خانه هم برای هموطنان خود مصدر خدمات شون و خودشان با پای خود ساخت شون و با کسی احتیاج نباشن.
تشکر از شما. شما همراه ما در برنامه باشین، به صحبت ها ادامه خواهیم داد. امیرا جان نبی‌زاده، شما به عنوان آمر ریاست کار و امور اجتماعی در سمنگان فعالیت دارین. شما گفتین که در بخش‌های مختلف برای رسیدگی به کودکان و همچنان زنان کار میکنین. چقدر کار شما کار دشوار است یا آسان است، یا ای که مردم شما را حمایت میکنه در سمنگان، یعنی یا برنامه هایی را که بر زنها شما روی دست میگیرین همش با آسانی به پایان میرسه، یا ای که شما هم در را با چالش های مواجه میشین؟ اگر میشین این چالش ها را باز چگونه شما برطرف میکنین؟
تشکر. چالش و مشکل خود زیاد است در ولایت، بسیار زیاد است چالش و مشکل ها. ما همیشه با این چالش ها مبارزه کردیم و مبارزه می کنیم. ما در ریاست کار امور اجتماعی عرضی خدمات در خانم هایی که از تحصیل باز مانده و خانم هایی که بی‌وضاحت هستند، اطفالی ها را ما در پرورشگاه شامل می کنیم، خودشان را در بخش های عرفه یا بتانن یک کار الفره خوبتر و بیشتر یاد بگیرن. و دیگه برای اطفال زیر 3 سال اقلیت در خانم هایی است که خانم ها کارمند دولت هستن، وزیفه میرن، اولاده یاره ما و دیدکستان های محل زیست شامل میکنیم تا یا بتانن با سهولت کار کنن. و ما در بخش دادخواهی که ما داریم و سیفیلی دادخواهی مستم، دادخواهی های ما زیادتر بالای خانم هاست، دختر خانم هایی که از تحصیل باز مانده، ما ایا را هم به مکاتب معرفی میکنیم و در بخش حرفه ها و یا زمینی کار هم مساعد میکنیم تا یا بتوانند هم یا گرفتر خیاطی گلدوزی را یاد بگیرن و هم یا بتوانند تحصیل خود را پیش ببرن. و دیگر دختر خانم هایی که تحصیلات عالی دارن و یا نمیتونن که به ادارات دولتی را پیدا کنند، ما دستگاهی میکنیم تا یا بتوانند که به ادارات دولتی در بسته های خوبتر و بالاتر یا کار کنند، دوش و دوش برادرانشان تا بتوانند در وطن خود خدمت کنند. در این عرصه ما زیاد کار میکنیم و بنیاد اجتماعی ما اینا هم برای فامیل های بی‌وضاحت. ما خود ما همکار هستیم که یک تیم هستیم، اینا ما جمع‌آوری کرده و چیزای کمکی برای اینا تهیه کرده و برای کسایی که غریب هستن و سیلاب زدگان چیزا از خود بنیاد اجتماعی ما با ضعیات کمک میکنیم. و مشکلات زیاد است، ما همیشه با مشکلات مبارزه کردیم و خواهیم کرد.
شما گفتین که خانمایی که میخواین کار کنن بر اطفال، از اونا شما کودکستان در نظر گرفتین، دختر خانمایی که از درس دور ماندن، محروم ماندن، دوباره ایره به مکاتب و مراکز تعلیمی هم شما معرفی میکنین. آیا کیسا یا قضایایی که به نهاد شما مراجعه میکنن، خانمایی که مثلا میخواین کار کنن، دختر خانمایی که میخواین به تحصیل و به درس ادامه بتن، در سمنگان اگر یک مقایسه کنین با سابق و آل، مثلا 10 سال اگر مقایسه کنین، دمی 10 سال که شما کار میکنین دی پست، تعداد از اینا زیاد شده، کم شده، مراجعین شما زیاد است یا یک کم است؟
ما برنامه های آگاهی داریم که ما در قریجات و ولسوالی خود ما میریم، یک تیم هستیم از خانم ها. ما برای خانم های آگاهی میتیم، برای دختر خانم هایی که از مکتب مانده همراه فامیل های ما میشینیم و دختر خانم هایی که از سنف 6 هست یا سی کدر نتانسته که دیگر درد شانه بخونن، خودشان علاقه مند هستن، با فامیل های ما میشینیم. برای فامیل هایشان ما میقبولانیم که باید یا بانیم که تحصیل کنن، درد بخونن و اونا با همو همکاری ما خود ما بسیار در مکاتب معرفی میکنیم، درس میخوانن خوشبختانه. حال بسیار زیاد در ولایت سمنگان خوشبختانه که مکاتب بسیار شده در ولسوالی ها، قریجات، همه مصروف درس و تعلیم است.
بسیار زیاد تشکر امیرا جان. شما هم همراه ما روی خط بمانین، ما اکنون از شنونده ها میشنویم و تا لحظات دیگر برمیگردیم و به پیام ها پاسخ میگوییم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه رهبران زن است و ما فرشتن نگاه میزبونی میکنم این برنامه را. دو میمان با خود دی برنامه دارم. میمانای امروز ما ملاله جان سعد است، فعلا مسئول نهاد همکاری برای صلح و همبستگی در ولایت کندوز و همچنان در بخشای دیگه هم فعالیت دارن. و میمان دوم ما امیرا جان نبیزاده است، فعلا عامل ریاست کار و امور اجتماعی در سمنگان. اینا از 10 سال به ایسو در این سمت کار میکنن. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که برای رادیو آزادی تماس بگیرین 0799-2354 و 0700-822-755 شماره های ماست. با این میمانای ما شما میتونین صحبت کنین، سوال دارین لطفا مطرح سازین. همکار تخنیکیم تارجان روشان میگه که یک شنونده روی خط است. سلام، بفرمایین کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام فرشته جان، نازروز بخیر، خسته نباشین، خوب هستین؟
زنده و سلامت باشین. تشکر که تماس گرفتین، خودم معرفی کنین.
تشکر از شما، سلام به مهمانان تن و همکاران تن، همچنان شنانده محترم زینب هجران است مشبروان.
زینب جان تشکر، ما واقعا خوشحال میشم وقت خانما در برنامه سهم میگیرن و ما تشویق میکنم، چون برنامه رهبران زن است، بالای خانما صحبت میکنیم، خانما مثل شما به تماس شوند. خب زینب جان، کدام سوال مشخص از دو میمان برنامه داری؟
تشکر فرشته جان، ناز ما هم خوشحال میشیم که صدای شما رو میشنم. میخواستم میگم بگم یعنی در افغانستان خو خوشنط زید است از میمانه محترم تان، امیدوار استم همیشه موفق باشن نتو در کنار قدر مثبت باشن. یعنی اعتماد خودکشی هم مثل سب کردین مثلا دختر خانم ها، خب یک کمه که تشریح برتان میکنم، مثلا اگر دختر های خود خودکشی میکنن، خب یک شست در بد دادن ازدواج اجباری و بعض مسائل دیگه است و خانم هایی که به تفاهم ازدواج میکنن اینا بعد از عروسی یعنی چرا خودکشی میکنن نمیفهم. ما واقعا شاید بریم مثلا یک چند وقت پیش یک خانم شوهر گفتگو کرده بودن فقط لفظی و وقتی که شوهرش بیرون رفته بود پس آمده بود خانمش خود خودکشی کرده بود. واقعا خیلی متاسفم است، امیدوارم همیشه موفق باشن و میفهمم یعنی خودکشی یک کار نرواست و متاسفانه بعضی کسایی که واقعا به نهایت مجبور میشه و از نهایت مجبوریت زندگی برشان اجبار میشه و مجبور میشه، اصلا خود اسلام هم جایز نیست. یعنی به اینا چه قسم آگاهی بدیم؟ شما از طریق علمای دین به خانواده هم البته کسایی که خشونت میکنن که کاری نکنن، یعنی یک نفر مجبور به خودکشی کنن.
تشکر زینب جان. اجران از پروان به تماس شدن، شنونده همیشگی ما هستن، زنده و سلامت باشین. سوال شما را حتما راجع میسازم به میمانای برنامه، به خصوص از امیرا جان نبیزاده خواد شنیدیم که اونا عامل ریاست کار و امور اجتماعی در سمنگان هستن، آیا باید موارد و تا قضایا روبرو شدن یا خیر؟ اما پیش از او شنونده را میگیریم، شنونده روی خط است. سلام، بفرمایین، خدا معرفی کنین. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین، خدا معرفی کنین.
سلام علیکم. سلام، سلام به شما، سلام به میمانان محترم شما. بعد از سلام بنده چند کلمه گفتنی در راجی یعنی خشونت در علی زنان، من خدا شاید ده ها زن که خود را آتیش زده و خوشنط کرده و خانه شوهر فرار کرده، من شاید اونو شنیدم و چیزی دیدم.
از کجا به تماس شدین لطفا؟ از کجا به تماس شدین و اسمتان؟
من از من عبدالله است از ولایت ایرات هستم، ولسوالی اوی هستم. من زیاد دیدم که این خواستگار آماده به دختره خود را نمی داده، پدر دختر، برادر دختر به زور لک چوب نکای شرعی، نکای غیر انسانی، نکای بی رضا و رغبت لک چوب را داده، رفته خود مسموم کرده یا خانه شاید سرا تبه. خب این حال این ایزا خدا است. خب از اسلام که گفته، پیغمبر خدا گفته که الجنس من الجنس خوشی به خوشی، که اندی در افغانستان همی زنال به خوشی نگه شاید برن پی بهم جنسی دارن. دختر 12 ساله به من 17 ساله خونه خدا رو کنیم پیغمبر گفته.
بسیار زیاد تشکر. شما گفتین که شاید آتش سوزی و خشونت علیه زنا بودین، حتما در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد با مهمانهای برنامه. اکنون شنونده دیگر روی خط است، این پیام هم میشنویم و برمیگردیم به مهمانها. بفرمایین، خدا معرفی کنین از کجا به تماس شدین.
بله سلام علیکم، شما خوب هستین؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. خدا معرفی کنین از کجا
زنگ زدین؟ از رادیو شما، از رادیو شما و شنونده از میمانه شما بیشتر تشکر میکنم. از منصور از ولایت خوست. واقعا همشهره ما بیشتر تکره هستن، دلوار هستن، برادرشن در هر گوش بینار در پادهشن هستن. ما بیشتر خوش بشیم برنامه بیشتر جالب شما تهیا میکنن و یک روز همی زینب جان هجرانم بیشتر تکره، یک تکره زن از دختر است و او میمان کنین چیزی که مشکلات داره همراهشان باید کمک شوه. قطعه کلگی خورای ما در هر ولایت که باشه برادره باید هم مالی همراهشان کمک کنه. ما خودم حاضر هستم که قطعه بیت خورای ما که در هر ولایت باشه حاضر هستم که همراهشان هم مالی هم هر رقم کمک که باشه مثل خور برادر واره ما حاضر هستم که همراهشان کمک کنم. دو وقت شما را نمیگیرم. خداحافظ.
تشکر. یک جهان شنونده ما بودن به نام منصور از خوست. خب برمیگردیم به میمانا امیرا جان نبیزاده که اینا میمان ما هستن، یکی از خانمای پیشتاز. اینا در ولایت سمنگور کار میکنن، آمر ریاست کار و امور اجتماعی هستن، با زنان سرکار دارن و تلاش میکنن که زندگی زنان را به طرف مثبت و خوب سوق بتن. شما شنیدین از شنونده های ما، زینب جان اجران از پروان گفت که شاید موارد خودکشی از زیادتر به خاطر عروسی های خردسال، عروسی هایی که مورد پسند دخترانه بوده. شما در یک پست بسیار مهم کار میکنین، آیا بایتون موارد هم روبرو شدین؟
تشکر میکنیم از خواهر ما زینب جان. ما همیشه عضو خود کمیته مهر خشونت علیه زنان هستم و همیشه در جلسات ریاست امور زنان میرم، اگر که بخش کاری ما از اطفال است زیر سن 18 ما تحت پوشش داریم. وقتی که قضایه درباره اطفال، چی دختر باشه چی بچه زیر سن 18 باشه، ما ای را از طرف خدا بیات خود ما که تعقیب و پیگیری میکنیم قضایا را. ما به خاطر که یک کارمند اجتماعی رسمی داریم، ما از دفتر محترم یونسف خواهش کردیم که بر ما دو دانه کارمند یا اگر چیز زیادتر هم ما خواهش کرده بودیم که تشکری میکنیم از دفتر محترم که بر ما دو تن از کارمندا را بر ما معرفی کردن که حمایت مالیش دفتر محترم یونسف میکنه. این کارمندای ما فقط همی قضایا که شود در او میرن تعقیب و پیگیری میکنن قضایا را و مشکلات دختر خانمایی که زیر سن 18 باشه یا پسرایی که با مشکلات مواجه میباشن این را تعقیب و پیگیری میکنن. همی کارمندای ما از طبقه یونس هست، هم از ذکور میرن با او میشینن با تمام مصارفی که اگر او داشته باشن ما این مصارفشان از طرف دفتر محترم یونسف دریا مهیا میکنیم و مشکلاتشان تا جایی ما میتوانیم حل کنیم. و همچنان ما بخش دیسپنا مسئولینی داریم که دولسوالیا ما از طرف همی کمیته محترم یونسف و حمایت میشن بخش مالیشان. ما همیشه به خاطر که اونجا جایی بسیار دوردست است، سایه ناامن است، ما یک نفر مسئول اونجا داریم که قضایی که میشه در خاطر میبردادن و خودکشی و دخترای زیر سن که به ازدواج میتن
این قضایا را وقتی که پیش از اینکه گویی اقدام شوه از این جلوگیری شوه یا برای ما اول میتن ما همی تیم کاری ما را اوجا روان میکنیم.
اکنون از ملالای جان سعد میپرسم که در رابطه با کندوز یک کم معلومات بتن، وضعیت زنا در کندوز چیگونه است؟ آیا فرصت های کاری برشان زیاد است؟
و همگان معلوم است که کندوز از جمله ولایات است که در خط سرخ ناامنی قرار دارد و فعلا امی جنگ ها و تهدیدات سبب شده که کار و فعالیت های زنها به مشکل مواجه شود. با وجود آن هم زنان تجار پیشه کارهای خود می کنند و ما هم یک نهاد را که داریم حساب زنان تجار پیشه، اینا در خانه های خود مصروف کار و فعالیت هستند. مثلا اونا دستگاه خیاط دارند، دستگاه قالین بافی دارند، دستگاه آچار و کلچوی مواد خوراکه دارند. اونا در خانه اینا را جور میکنند و به فروش به بازار عرضه میکنند، یا مثلا فروش های دارند یا کسایی دارند در خانه میاین و از اینا خریداری میکنن و دست به دست دانه خودم. با وجود آن هم همین مشکلات امنیتی تأثیر خود مانده و کار و فعالیت زنها به کندی مواجه شد.
شنونده دیگه روی خط از بفرماین. سلام، خدا معرفی کنین.
بله سلام، فرستان خوبه سی؟
تشکر، زنده و سلامت باشین، خدا معرفی کنین.
تشکر، سلامت باشین. زهرا پروانی هستم. سلام، تمام دوستان سلام تقدیم میکنم با مهمانان تان، همچنان همکاران تان و شنونده ها. ما از مهمان شما سوال مایی بود که اینا را از خانواده بیشتر که تشویق کرد، چون بس خانواده ها هستن که پسران شما میمانه که درس بخونه و دخترشون اجازه نمیدن که درس بخونه و یا در بیرون از خانه کار کنن. و دیگه تشکر میکنم از برادران که خانما را و خواهران خود را تشویق میکنن. زیاد تشکر از شما فرستاد جان خان، زیاد دوست دارم.
تشکر، سلامت باشین. این برنامه رهبران زن مربوط زناست. شما همیشه میتونین تماس بگیرین و با رادیو آزادی وصل باشین. زنده و سلامت باشین که شما سهم گرفتین. نومیرا جان، سوال آخر ما از شما، خودکفایی برای یک خانم چقدر اهمیت داره و مهم است؟
در نظر ما خودکفا بودن یک خانم بسیار رول است. 100% 99% در زندگی یک خانم خودکفا بودن خودش رول داره. می کنه که یک خانم وقتی خودکفا باشه و تحصیل اولاد خود رسیدگی بکنه و کار و زندگی و خانش و وضعیت و اقتصادی، اگر که این بتانه خودکفا باشه با سوارش این همکاری کنه در بخش مصرف خانه و چیز، ایج وقت خشونت نمیشه. ما همیشه طرفدار خودکفا بودن خانما بودیم و همیشه به خانما گفتیم که باید یا خودکفا باشند تا بتانند که یک زندگی خوب و آرام داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر از شما عمیرا جان نبیزاده، عامل ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان بود و همچنان میمان برنامه امروز ما. ملالای جان سعد مسئول نهاد همکاری برای صلح در کندوز بودن که متاسفانه تلفنشان در دقایق اخیر برنامه قطع شد. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از این که برنامه رهبران زن از رادیو آزادی را شنیدید. جهان سپاس از اونایی که سهم گرفتن، تماس گرفتن و نظریات و پرسش‌های خود با میمان‌های برنامه امروزی ما مطرح ساختن.
کشیده پا جاناز خانه من، گرچی کشیده پا جاناز خانه من،
باشد همیشه عشقت چه ترانه من، باشد همیشه عشقت چه ترانه من. تو سرودم شعر با من سرودی، شعر با تو